ببرن. در برنامه امروز درباره ایمنی و سلامت محیط کار صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه برنامه فراسو هست و به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای که فردا هست 28 آوریل یا آوریل، ما این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. خوبه که همه ما یه تلنگری بخوریم از اینکه با توجه به حال هوای شغلمون چه مخاطراتی رو در معرضش هستیم. پیامکی رو عزیز شنوندهی بر ما ارسال کردن آقای دکتر اصیلیان و پرسیدن که این منابع بنزین چی هست، میخوان بدونن که الان تو محیطکاری خودشون در معرض هستن یا نه.
خب سوال خوبی هست. ببینید، ما بنزن عرض کردم به عنوان یک وی او سی یا یک در واقع مواد عالی قابل تبخیر هستش که استقلالاً تحت عنوان ولوتایل ارگانیک کامپاوند ازش نام میبرن، یعنی ترکیبات عالی فرار. این مواد البته در تمام صنایع این ماده و یا این ترکیبات عالی فرار استفاده نمیشه. منابع اصلی این ماده رو ما میتونیم در خود سایت های پتروشیمی که بنزن دارن تولید میکنن، که ما داریم الان در کشورمون در منطقه ماشر سایتی رو داریم که در واقع بنزن تولید میکنه، و یا کارخانجاتی که به تناسب کارشون از این ماده استفاده میکنن به عنوان حلال. به عنوان مثال کارخانجاتی که کفش درست میکنن و کفش سازی هستش، این رو به عنوان حلال برای حل کردن چسب ازش استفاده میکنن، و یا برای تمیز کردن سطوح فلز بعضی از کارخانجات از این حلال استفاده میکنن، که به هر حال اگر چنین منابعی در محیط کار وجود داشته باشه حتما باید اون کارفرما کنترل های لازم مدیریتی و مهندسی رو از متخصصین بهداشت حرفه‌ای دریافت بکنه و اصول ایمنی و بهداشت رو در محیط کار حتما باید رعایت بکنه که کارگرانشون مصون بمونن در واقع از اون در واقع سرطانی که خدمتون عرض کردم.
بله، و خب نظیر این خیلی مسئله دیگه هست آقای دکتر که ما در معرضش هستیم، انواع امواج حالا آلاینده هاست، مواد شیمیایی، حوادثیه که حالا منجر به سقوط فرد میشه و معلولیتاش میشه. خیلی متنوع هست این مشکلات. برخی از مسائل هم هست که کم کم و آرام آرام تدریجی افراد تحت تاثیر قرار میده، مثلا شغل رانندگی، کسی حرفه‌ای رانندگی بکنه، یا مشاغلی که خب نشسته هستن. راجب اصول ایمنی هم برای ما بفرمایید. حالا ما صبر میکنیم عزیزان از مشاغل خودشون برای ما بگن. تنوعی خواهد بود برای اینکه ما هم آشنا بشیم هم با شغل شما عزیزان شنونده و همین که مخاطراتش رو باش آشنایی پیدا میکنیم. بفرمایید دکتر.
در رابطه با بحث سلامت خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که خب حالا ما متاسفانه در کشورمون آمار متقنی نداریم در رابطه با مخصوصا بیماری های شغلی که ناشی از کار هست، و اینجا طلب میکنه که وزارت بهداشت واقعا یه فکر جدی بکنه و انشالله یه برنامه ریزی بکنه که در واقع بتونیم در آینده نزدیک ما این آمار رو داشته باشیم که در سطح کشورمون چند درصد کارگران به بیماری های ناشی از کار مبتلا شدن.
دیشب شما خودتون که کار علمی میکنید و در دانشگاه فعالیت میکنید، منابع اطلاعاتی دارید که اصولاً دستگاه اجرایی ما و دولت چقدر اهتمام داره نسبت به این مسئله؟ یعنی آیا همه کارخونجات ما حداقل و صنایع ما ملزم هستن از نظر قانونی که یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای ناظر شرایط کاری باشه؟ این از نظر اجرایی عملاً میدونین که ما تو چه شرایطی قرار داریم؟
بله، خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران قوانین خیلی متقن و خوبی رو داریم در رابطه با بحث رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محیط کار، که میتونیم به قانون کار جمهوری اسلامی ایران فصل 4 قانون کار اشاره بکنیم که در واقع مواد مختلف این قانون کارفرماها رو ملزم کرده که حتما باید در محیط کارشون از کارشناسان و نظر متخصصان بهداشت حرفه‌ای استفاده بکنن.
یعنی اگه بازرس رضایت کار بره و ببینه خبری نیست، به حال
بله خیلی راحت
میتونه
بله برخورد بکنه، و خب امیدواریم که این قانون به خوبی در واقع در کشور ما اجرایی بشه. البته یه نکته‌ای که وجود داره این هست که ما در واقع مقوله سلامت و مقوله ایمنی رو در گذشته در کشور ما جدا کردن که مسئولیت مربوط به امور سلامت به ارتباط داره با وزارت بهداشت و درمان و امور مربوط به ایمنی مربوط میشه به وزارت کار، که حالا باز اینجا طلب میکنه که در حال حاضر این دوتا وزارتخونه بتونن در کنار همدیگه، مخصوصا با توجه به شعار امسال، بتونن مشارکت خیلی نزدیکی با همدیگه داشته باشن و با هم فکری و همکاری همدیگه انشالله بتونن نسبت به اجرای قوانین و نسبت به حل معضلات محیط کار انشالله قدم‌های خوبی رو بردارن.
امیدواریم اینطوری باشه. ولی وزارت کار چون اسمش هست وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی، همون رفاه خودش کلی الان واقعا مردم باش مطالبه دارن برای اون رفاهه، و البته خب کارم که خودش واقعا وزارت کار خودش یک دستگاه عریض طویل یا اینکه یک مدیریت خیلی خوبه میخواد، نه دستگاه عریض طویل که واقعا بتونه به شرط اشتغال مملکت رسیدگی بکنه. خب بریم سراغ صدای شما شنوندگان عزیز، یه خوردم تنوعی باشه برای برنامه، ببینیم که شما از مخاطرات شغلیتون برای ما چه خواهید گفت.
حالا ایمنی هم تو محیط کار،
پس ما سوال بعدی اون رو بزنیم. خب اجازه بدید که من شماره تلفنم خدمتتون اعلام بکنم، 2265-2876، تا پرسش‌ها رو آماده بکنن همکارانمون و خدمتتون عرض بکنم اون چی که میتونید از ما بپرسید راجع به مخاطرات محیط کارتون از ما بپرسید و سلامت در محیط کار. حالا این مخاطرات میتونه حوادث باشه خدای نکرده، میتونه عوامل شیمیایی باشه، هر نوع عامل محیطی که سلامت شما رو در محیط کار تحت تاثیر خودش قرار بده. 3102 برای پیامک‌های شماست.
در محل ما یک ساختمان سازی داره انجام میشه و متاسفانه ما شاهد مرگ دو نفر از کارگرانی که از اتاقک آسانسور سقوط کردن بودیم و نکته عجیب اینه که یه مدت کار تعطیل شد و دوباره که دارن ادامه میدن هیچ تغییراتی در فضای کار انجام نشد که برای کارگران این ساختمان ایمنی به همراه داشته باشه. و اینکه سوال من اینه، آیا نظارتی نباید بر این گونه ساخت و سازها باشه که بدون ایمنی جون افراد مختلف رو به خطر می‌ندازن؟ با تشکر.
ایمنی در کارو خیلی وقتا خودمون هم رعایت نمی‌کنیم. مثلا تو کار من خیلی وقتا هست یه بولادی میپره شخص کور میکنه، مثلا یه عینک زده نمیشه. خیلی کاتا باید خودشون هم فکر سلامت چون باشن، یعنی که کارفرما باید یه بررسی کنه. متاسفانه هنوز سیستم ما به فرهنگ ایمنی در کار ما نداریم. چقدر خوب عزیزانی که میدونن ایمنی نیست آنچنان حمایت کنه، کسی نیست آنچنان حمایت کنه، خودشون خود عزیزانی کار بکن. ساریان سال من کار فنی انجام میدم بیش از نیم قرنه، در که هم حوادثی پیش میاد چرا که ایمنی در کار داشتم.
خب پرسش های عزیزان شنوندم هم داره به دست ما میرسه، این دو مورد آقای دکتر توضیح بدین. حالا البته مورد اول موردی بود که واقعا مسئول مربوطه باید پاسخ بدن که چجوریه که شرایط دو تا کارگر سقوط میکنن در چاله آسانسور و بعد کارفرما با همون شرایط به کارش ادامه میده. دوستو شما بله. نظری دارین؟
بله، عرض کنم خدمت شما، اگر اجازه بدید من یه مقداری بحث ایمنی رو بازتر بکنم و بعد این دوتا سوال رو هم در کنار
بفرمایید خواهش میکنم.
ببینید، عرض کردم خدمتتون که خب در خصوص بخش سلامت ما آمار متقنی نداریم، ولی در خصوص عدم رعایت اصول ایمنی و بروز حوادث در محیط کاری واقعا آمارهای تکان دهنده و قابل توجهی وجود داره که در واقع این آمارها خودش باز بیانگر اون هست که بیش از پیش میتونه جایگاه متخصصین این رشته رو به خوبی تبیین بکنه.
این آمارا داخلیه دیگه،
بله، بعضیش داخلی و بعضی، من البته خیلی خلاصه میگم برای اینکه در وقتم صرف جویی بشه.
بفهمید خشم.
ببینید، آمارهای در واقع اون بررسی آمارهای اعلام شده در آبان 1400 همین سال گذشته نشون میده که سالانه به طور میانگین 13,000 حادثه ناشی از کار در کشور رخ میده که 700 تا 800 مورد اون منجر به فوت میشه متاسفانه. و به عبارت اگر بخوایم از نظر هزینه‌ای حساب بکنیم، هزینه مستقیم و غیر مستقیم حوادث شغلی در ایران با اعتصاب 4% اون تولید ناخالص ملی در سال 2014 48,000 میلیارد تومان بوده.
خیلیه
و واقعا رقم بسیار بالایی هسته. و باز خود اون سازمان جهانی بهداشت WHO این رو میاد و میگه که برای کشورهای دیگه این نکته رو بیان میکنه و میگه که زیانهای اختصاص یافته ناشی از عدم رعایت اصول بهداشت حرفه‌ای در جهان بین 40-42% از درآمد هر کشوری رو به خودش اختصاص میده، که البته آمارهای مشابه دیگری هم وجود داره که بالا در حوصله این برنامه نمی گنجه، ولی بیشتر این رو میخوام خدمتتون بگم که اجرای برنامه ها و اصول بهداشت حرفه‌ای نه تنها میتونه منجر به حفظ سلامت بشه و نیروی کار رو میتونه برای ما حفظ بکنه و عمر مفیدش رو افزایش بده، میتونه کمک شایانی در واقع به حفظ ارزش‌ها و اقتصاد یک کشور داشته باشه.
قابل توجه کارفرماهای ما هم هست دیگه واقعا.
بله دقیقاً. حالا سوالی که شنوندگان بله. عزیز مطرح کردن، ببین در رابطه با بحث ساختمان سازی که اتفاقا سوال خیلی به جایی رو شنونده ی عزیز مطرح کردن، ببین بحث ساختمان سازی یکی از مشاغل واقعا پرخطر هست، یعنی مشاغلی هست که همونطور که اشاره شد به هر حال حوادث منجر به فوت زیاد داریم، اون به عبارتی عوارض نقص عضو خیلی بله. زیاد داریم در بله. کارهای ساختمانی و اینها، و متاسفانه این شغل در کشور ما مقفول مونده، یعنی در واقع وزارت کار که باید مسئولیت در واقع اون ایمنی مشاغل رو داشته باشه تا کنون راجع، البته یه سری آیین‌نامه های تدوین کردن، ولی اینکه نظارتی رو داشته باشن بر اینکه کارگران باید حتما اصول ایمنی رو رعایت بکنن در محیط کار متاسفانه رها شده. و همین علت یکی از مطالباتی که انجمن متخصصان بهداشت حرفه‌ای داشته از وزارت کار این هست که حتما باید وزارت کار این شو ایمنی مربوط به ساختمان سازی رو پوشش بده و انشاءالله در آینده بتونیم محیط‌های ایمن و سالمی رو برای کارگرانی که با زحمت‌های زیاد هم در واقع اونجا فعالیت میکنن و کار میکنن محیطی داشته باشن که سالم و عاری از هر گونه حادثه باشه.
نکته تأسف‌آورش این هست که حتی بیمه‌شون هم الان تو چم و خم مصوب شدن، و البته مصوب که بوده ولی تو اصلاحیه‌هایی که باید اتفاق بیفته الان گیر کرد تو مجلس.
در واقع اون سال دوم هم اگر اجازه بدی که شنونده فرمودن که
بله.
ایمنی در محیط کار مثلا با دستگاه تراش کار میکنه و براده کاری دارن، بله ببینید برای اینکه به هر حال هم کارفرمایان در وهله اول باید وسایل حفاظت فردی مناسب برای چنین کارهایی رو در اختیار اون کارگران قرار بدن، و همین که کارگران فرهنگ استفاده از اون رو واقعا باید داشته باشن، و همین علت اینجا آموزش میتونه نقش بسیار سازنده ای رو داشته باشه. یعنی متخصصین بهداشت حرفه‌ای باید آموزش های دوره‌ای رو داشته باشن برای کارگرانی که در این مشاغل و مشاغل مختلف مشغول هستن. علاوه بر اون مشاغل دوره‌ای یه برنامه‌ای هست که میگن که کارگرانی که هر صبح میخوان برن مشغول به کاری بشن باید به صورت حالا اصطلاح خارجیش میگن TBM یعنی تور باکس میتینگ، یعنی به عبارتی همون روز باید کارگر رو نسبت به خطرات کاری که داره میره باش در واقع کار میکنه اینها آشنا بکنه که کارگر کاملا حواسش جمع باشه که این اصول رو رعایت بکنه و خدای نکرده منجر به حادثه نشه.
داشتم فکر میکردم یه ابری برای سرم تشکیل شده بود که چقدر ایدئالیه اینا، چقدر قشنگ میشه اگه این اتفاق بیفته. عزیز شنونده که راننده لودر هستن و در معدن سنگ شکن کار میکنن میگن که هم صدای لودر هم سنگ شکن اینا خیلی سرصداش زیاده. آقای زاهدیان از کیش و خواستن که شما راهنمایی بکنید، ایشون نیاز به معاینات ادواری دارن، چیکار باید بکنن؟
بله ببینید، همونجور که اشاره شد رانندگی با لودر هم جز کارهای در واقع سخت هست و کارگر هم در معرض سر و صدای زیاد میتونه باشه، هم در معرض ارتعاش میتونه باشه و هم در معرض گرد و خاک هایی که در اثر فعالیت با اون ماشین داره انجام میده. بنابراین حتما بله توصیه میشه که این کارگر، این راننده معاینات دوره‌ای، پرونده‌ای رو در واقع تشکیل بده. اگر در معدنی، در کارخانه مشغول کار هست، حتما از کارفرما بخواد که این پرونده رو براش تشکیل بدن. چون ببینید معاینات که پرونده پزشکی که شامل معاینات قبل از استخدام، معاینات دوره‌ای و معاینات اختصاصی هست، خوبیش اینه که اون متخصص بهداشت حرفه‌ای رو میتونه به هر حال راهنمایی بکنه و به عبارتی آگاه بکنه به بروز احتمالی بیماری‌هایی که عرض کردم، بیماری‌های صعب العلاج هست. اگر این پرونده تشکیل بده و در تحت نظر متخصص و به هر حال طب کار، قطعا میتونه جلوگیری بکنه از اون بیماری های صعب العلاج و قطعا این کارو بکنه. ضمن این که توصیه میشه که این راننده حتما از وسایل حفاظت فردی مناسب مثل ماسک های مناسب برای جلوگیری از استنشاق گرد و غبار،
بله،
و گوشی مناسب برای جلوگیری از اینکه در معرض صدا باشه و صندلی مناسب کار برای اینکه ارتعاشات اون لودر و اون ماشین سنگین رو بگیره استفاده بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همونطور که شما داشتین صحبت میکنید من داشتم پیامک‌ها رو مرور میکردم. ما یه برنامه‌ای هم داریم که از مسئولان میخوایم که پاسخگو باشن. عزیزان شنونده، خیلی دغدغه‌هاشون تو این برنامه شده مشابه اون برنامه نیم نگاه و سوالاتشون هم در همین راستاست. مثلا گفتن تو کارگاه ساختمانی کلاه ایمنی و تناپای سالم نیست، نظارتی به محیط کارگاه و کارخونه ها نیست. عزیز شنونده دیگری گفتن چرا قبل از اینکه حادثه رخ بده نمی اندیشند. و عزیز شنونده که گفتن پست فشار قوی برق دارن کار میکنن، پست فشار قوی برق دارن کار میکنن، کار سخت و زیان آوره، چرا 20 سال بازنشسته نمیشن؟ و رانندگان تاکسی که هزار درد جسمی دارن چرا سختی کار ندارن؟ اینا رو باید تک تکشو مسئولین ما پاسخ بدن. این فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
فراسود سلامت باشید و سلامتی بیشتر بدانید.
رادیو سلامت. آقای تو اگه موافقین پست فشار قوی برق رو خورده توضیح بدیم که چه مخاطراتی ممکنه فرد رو تحت تاثیر قرار بده. شاید عزیزانی که حالا جایی اختیاری دارن از نظر اجرایی صدای ما رو شنونده باشن و همینطور رانندگان مجلس که قوانین رو وضع میکنن یا خود وزارتکاری ها، ببینیم که چه تأثیری روشون میگذاره. توضیح میفهمونه آقای تو؟
بله عرض کنم خدمت شما، برقهای فشار قوی که شنونده محترم پیامک داده بودن راجع به اون، یکی از مشاغلی هست که میتونه مخاطرات جدی رو برای کارگران و افرادی که در این پست ها کار میکنن داشته باشه. ببینید ما پست های در واقع در حد 20 کیلو و 60 کیلو داریم که بر اساس اون ولتاژی که این در واقع برقهای فشار قوی دارن میتونن اثرات جدی رو هم بر روی مغز افراد داشته باشن و هم میتونن اثرات خونی رو برای کارگران به دنبال داشته باشن اگر میزان در مرض بودنشون زیاد باشه، یعنی از اون در واقع حد مجازی که تعریف شده بیشتر بشه. به همین علت یکی از راهکارها علاوه بر استفاده از وسایل حفاظت فردی برای افرادی که در این پست‌ها کار میکنن این هست که در واقع این افراد فواصل رو رعایت بکنن و به معاینات دوره‌ای هم نیاز هست که اینا حتما پرونده پزشکی داشته باشن. و باز توصیه میشه که حتما افرادی که محل زندگیشون نزدیک این پست‌ها هست اولا حریم رو رعایت بکنن، چون برای این
چقدر حریمش؟
بسته به ولتاژ ما از حریم 20 متر تا 5 متر رو داریم که، ولی خب متاسفانه این حریم باز خیلی توسط خیلی از شهروندان رعایت نشده و این حریم رو برای اینکه اگر بخوان سلامتی خودشون رو واقعا تضمین کنن این حریم رو رعایت بکنن و اون افراد هم حتما برن و معاینات دوره‌ای رو برای خودشون در نزد پزشکان متخصص داشته باشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت های دکتر اصیلیان رو داریم میشنویم که ریاست انجمن متخصصان بهداشت حرفه‌ای رو بر عهده دارم. ما امروز در خدمتشون هستیم، خواستیم تلنگری بزنیم برای محیط کار و مخاطراتی که در محیط کار متوجه خیلی از ماها هست و ما به دلیل اینکه دچار روزمرگی میشیم عادت میکنیم با این مخاطرات و سراغ سلامت خودمون و وضعیت سلامتمون نمیریم. آقای محمد زارع از اصلویه راننده تریلی هستند و پیامکی برای ما ارسال کردن و گفتن به خدا اصلا هیچ ایمنی وجود نداره و هیچ اقدامی درباره ایمنی اینجا صورت نمیگیره. خبر دارین از اصلویه آقای دکتر؟ حتما.
بله،
اون سایت هایی که به هر حال درآمدزا هیچ بد نیست، چرا باید بیشتر از این به کارگراش برسن؟ کارفرماها، پیمانکارا، حالا به هر شکلی که اونجا مشغول فعالیت فرد.
بله، حالا توضیح بدم این رو
اگر که توضیحی دارید بفرمایید.
بله، ببینید بر اساس قوانین وزارت نفت کلیه در واقع کارفرمایانی که اونجا فعالیت میکنن در فعالیت‌های نفتی که حالا شامل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها اینها میشه، اینها ملزم هستن که به عبارت اون HSC و برنامه HSC خودشون رو که شامل برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط زیست هست رو ارائه بدن. یعنی هم به عبارت کارفرمایان دولتی باید این اصول رو رعایت بکنن، یعنی قوانین خیلی متقنی رو در این رابطه هست که متخصصین و تیم‌هایی که اونجا فعالیت میکنن قطعا خودشون ملزم هستن به رعایت این اصول ایمنی، بهداشتی و محیط زیست، و هم کارفرمایانی که در واقع میان و قرارداد میبندن، پیمانکارانی که میان قرارداد میبندن با کارفرمایان دولتی باید این اصول رو رعایت بکنن. اصلا جزء برنامه‌های کاری هست که پیمانکاری که میاد اونجا کار میکنه یک در واقع برنامه متقنی رو راجع به اون HSE پیمانکاران ارائه بده به کارفرما که وزارت نفت هست و نظارت باید بشه که قطعا هم نظارت میشه که این اصول رو رعایت بکنن. بنابراین اگر این اصول رعایت نمیشه اطلاع بدن به اون HSC سایت خودشون و امیدواریم که این موزل برطرف
بشه. این مطلب عجیبی که از عزیزان شنونده برامون ارسال کردن، من واقعا متوجه نمیشم یعنی چی. میگم ما در یکی از ادارات کارگر شرکتی هستیم، امان از این شرکتی ها. یعنی ما منتظریم نمایندگان مجلس بساط شرکتی ها رو زودتر جمعش بکنن، هر سازمان و هر ارگان و هر نهادی هم که هست، هر چقدر هم که زورش میرسه. به ما میگن شما اگه اتفاقی هم براتون بیفته ما تا دو تا دیه کامل انسان رو داریم، یعنی اگر فوت هم بکنه هیچ مشکلی نداره، و به ما گفتن این قانون ماست. من متوجه نمیشم یعنی چی. دوست شما متوجه؟
بله، ببینید شرکت های خدماتی هم به هر حال تحت نظر کارفرما هستند دیگه. مثلا یه شرکت خدماتی که داره مثلا کارهای خدماتی یک اداره رو انجام میده یا یه دانشگاه رو انجام میده، تقریبا مشابه همون پیمانکاری هست که در صنعت نفت یا در صنایع دیگه کار میکنه. یعنی اینها هم باید برنامه HSC رو ارائه بدن و وظیفه کارفرما هست که نظارت لازم رو داشته باشه که این اصول HSC رو اون پیمانکار در محیط کارش رعایت بکنه، و اگر واقعا رعایت نکنه میشه برخورد قانونی باشون کرد.
مثال خوبی از دنیا من فکر میکنم بیشتر بر راجع به دنیا توسعه یافته صحبت بکنیم.
بله.
داریم که واقعا این HSE اونجا سرآمد باشه.
بله ببینید کشورهای توسعه یافته واقعا اهمیت زیادی رو برای اصول HSE یعنی Health و Safety و Environment دارن. البته خود HSE رو من
سلامت و ایمنی محیط
کار. بله این توضیح رو خدمتون بدم که ما توی دنیا رشته ای رو تحت این عنوان نداریم، ولی برای اینکه به هر حال اون متخصصین ایمنی بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست بتونن در کنار همدیگه کارایی بالاتری رو داشته باشن، دنیا اکثر کشورهای توسعه یافته این اقدام رو کردن و قطعا استفاده های خیلی خوبی رو از این ادغام بردن و نهایتا کشورهای توسعه یافته این اصول رو حتما رعایت میکنن، یعنی مباحث مربوط به اصول ایمنی، مباحث مربوط به اصول بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست رو توجه کافی دارن که مثال های خیلی زیادی رو میتونیم بزنیم اگر فرصت برنامه اجازه بده. من
خیلی کوتاه خواهم دیتور، ما چون تقریبا یک دقیقه دو دقیقه دیگه فرصت داریم.
بله.
اگر مطلبی هست که خیلی پر اهمیت بیان بفرمایید.
والا من حالا اگر پس این زمان رو دم اگر اجازه بدیم راجع به شعار امسال یه
حتما.
صحبتی بکنیم
چون یه دریایی خودش بهتر شرفه.
آره چون واقعا یه دریایی بکنش. هست و تون برنامه های کم
یک
حالا امیدواریم که یه برنامه مداومی رو رادیو سلامت داشته باشه.
اینطور که مردم مشکل دارن، ما فکر میکنم تو خیلی از برنامه هایی که گفتگو با مسئولان داریم یکی یکی باید پیگیر وضعیت این کارگاه های نابسامان باشیم.
بله واقعا همینطور. ببینید در رابطه با روز جهانی ایمنی و در واقع روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، همونطور که سرکاراری هم اشاره کردید 28 آوریل هر سال مصادف با 8 اردیبهشت هست که از طرف سازمان بین‌المللی کار که تحت عنوان ILO نامیده میشه به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نامگذاری شده.
بله.
که حالا جهت اهمیت دادن به این روز، این سازمان هر سال یک شعاری رو مطرح میکنه که سال شعار امسالش واقعا شعار خیلی قابل توجه و درخوری هست که و اون این هست که موضوع در واقع مشارکت و گفتگوی اجتماعی رو مطرح کرده، یعنی به عبارتی مشارکت بین کارفرما، کارگر، دولت، اینها با همدیگه مشارکت داشته باشن تا بتونیم انشالله به یک فرهنگ قابل توجه برسیم که حالا با توجه به این مقدمه شعار این هست که برای ساختن فرهنگ مؤثر ایمنی و بهداشت حرفه‌ای همه با هم در واقع اقدام بکنیم. این به این معنی هست که در واقع ما باید به مباحث ایمنی و بهداشت حرفه‌ای واقعا اولویت بخشی بکنیم و وظیفه تمام سازمان از جمله صدا و سیما هست که در جهت فرهنگ سازی انشالله قدم های خوبی رو
امیدوارم ما هم بتونیم انجام وظیفه بکنیم و امیدوارم کارفرمایان عزیز وقتی که این مشارکت و گفتگو رو کارگرها براشون فراهم میکنن اخراجشون نکنن و خب اون ایمنیه واقعا باید از هر نظر لحاظ بشه و امنیت کاری و شغلی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اصیلیان برای حضورتون. یه بار دیگه به شما همکارتون تبریک میگم این روز رو، براتون آرزوی توفیق روز افزون دارم و شنوندگان عزیز مراقب سلامت خودتون باشید حتی اگر کارفرما و مدیر شما به فکر شما نیست. خدا نگهدارتون.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟ یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
زبان فارسی یکی از شیرین ترین زبانهای دنیاست.
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه این تخریب